جناب العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصيه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوای الهی، ذکر و یاد خداوند، توجه به نعمتهای الهی و توجه به فنا و زوال این عالم مادی سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که همواره مشعل یاد و ذکر خودش را در قلوب همه ما فروزان نگاه بدارد. من در برنامه این هفته این خطبه اول را یه مقداری از اون خطبه حضرت امیر در مورد ذکر الله چند فقره باقی مونده اون را تمام میکنم و خطبه اول هم رو کوتاه میکنم تا در خطبه دوم به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت آیت الله العظما حائری رضوان الله تعالی علیه که شخصیت بزرگ عالم تشیع بودند و مؤسس حوزه علمیه قم و افتخار این شهرستان هم این است که ایشون به اینجا تعلق دارند، درباره ایشون تو خطبه دوم میخوام به یاری خدا صحبت بکنم. اما در این خطبه همونطور که مستحضر هستید ما در بحث نماز به اینجا رسیدیم که ذکر الله فلسفه اصلی نماز هست و لذکر الله اکبر و اقم الصلاة لذکری و به همین مناسبت ما درباره ذکر نکاتی را عرض کردیم و خطبه‌ای که مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ذیل آیه شریفه یسبح له فیها بالغدو و الآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة، اون خطبه را فقراتی از اون را به تدریج معنا کردیم و امروز هم من ادامه همون فقرات را در اینجا عرض خواهم کرد. صلوات خط کنید. در کتاب‌های علمی ما آمده که فرق ذکر الله و دعا این است که در دعا انسان خدا را می‌خواند و توجه به خدا پیدا می‌کنه برای اینکه به خواسته‌ای را از خداوند بخواهد. پس در مسئله دعا خواندن خدا و توجه به خداوند مطرح است و در کنار اون خواسته های خودمون مطرح است. چیزی را، خواسته ای را از امور دنیوی یا اخروی از خداوند می خواهیم که البته دعا شایسته و پسندیده است و توجه به خداوند در خواسته هایی که داریم امری است که مورد ترغیب شرع قرار گرفته. ولی ذکر الله و ذکر دیگه درش خواسته مطرح نیست. این فرق دعا و ذکره. از کار و اوراد چیزهایی است که توجه به خدا پیدا میکنه انسان، ولی در ضمن اونها خواسته ای را نداره. این از نظر معرفت و عرفانی هم قاعدش اینه که درجه بالاتری داشته باشه و همینجورم هست، چون در دعا آدم خودش هم مطرح هست، خواسته خودش هم تو ذهنشه و اون خواسته را داره برای رسیدن به اون خواسته داره دعا میکنه و توجه به خدا پیدا میکنه. اما در ذکر الله و ذکر خواسته ای مطرح نیست و صرفاً توجه به خداوند و نعمت‌های الهی و الطاف الهی است. و انواع ذکرها هم در مستحب هست، از لا اله الا الله، استغفار، نمیدونم شهادت به توحید، اینا چیزایی است که مستحبه و در کتاب‌های دعا هم آمده. این ذکر الله است. و در روایات داره که ذکر الله و ذکر بالاتر از دعاست و همینجور هم هست. برای اینکه تو ذکر بنده‌ای در برابر خدا خواسته‌ای رو طرح نمی‌کنه و اون چه که او را به ذکر واداشته توجه به خداست، علاقه به گفتگوی با خدا و صحبت کردن با خدا و اون مراحل تکامل را طی کردن. این ذکره و روایات هم در مدح و فضیلتش زیاد هست. همون اذکار زبانی هم آثار زیادی داره. اینجور نیست که فقط ذکر هم باید قلبی باشه. ذکر ولو به زبان هم خودش آثار داره، منتها هدف نهایی از ذکر وقتی حاصل میشه که گفتن همراه با فهمیدن باشه و قلب هم با زبان همراهی بکنه. این ذکر اللهه. حالا ادامه اون قسمت هایی که از اون خطبه میخوندیم، من در اینجا ادامه اون را یه چند فقره باقی مونده به صورت کوتاه عرض میکنم. حضرت امیر فرمودند که تو این خطبه چهره انسانهای ذاکر را ترسیم کردند و فرمودند که خداوند در همه زمانها یک گروهی داره و انسانهایی در همه زمانها هستند که ذاکر خداوندند و برای ذاکرین ویژگی هایی را مولا علی ابن ابی طالب بیان کرد که در خطبه های قبلی مطرح شد. و تا اینجا رسید که حضرت فرمود که اگر از خصوصیت ذاکرین اینه که خودشون پرواز کردند در حالی که در این دنیای فانی و زائل زندگی می کنند، اما قلب و روح و جان اونها در عالم دیگری پرواز میکنه. و اگر اونها را بخوای ترسیم بکنی، باید فکر کنی که یه افراد برجسته‌ای که قیامت را دیدند، برزخ را دیدند، مرگ را دیدند، عوالم پس از مرگ را مشاهده کردند و با توجه به اون عوالم پس از مرگ نشستن دارن حساب خودشون میکنن. این وضع این انسانهای برجسته است. این حرف برای بیگانه ها نیست، برای ما هست. نباید بگیم که داره حضرت امیر اینجور میگه یه عده اینجور هستن، ما هم باید اینجور بشیم. و اگر خوب به مقامات، حضرت اینجور فرمود، اگر خوب به مقامات اونها نگاه بکنی، لرأیت اعلام خدا و مصابیح دجا، تا اینجا خونده بودیم، اگر خوب اینا رو ترسیم بکنی ذاکرین خدا و اهل ذکر خواهید دید که اینها چه پرچمهای هدایت و چراغهای نورافشان در تاریکی ها هستند. این خصوصیت مؤمن واقعی و ذاکر خدا. اون هفتم عرض کردم پرچم هدایته. اون دانش آموزی که در مدرسه، دانشجویی که در دانشگاه و روحانی که در جامعه و کاسبی که در کوچه و بازار و کشاورز در مزرعش و کارگر در کارخانهش، وقتی ذاکر خداست که این اوصاف را داشته باشه و فهمیدنش هم از این راهه که ببینه که آیا پرچم هدایت و معنویت هست یا نیست. گفتگوی او، سخن گفتن او، معاشرت با او مردم را به یاد خدا میندازه نمیندازه. اگر اینجوره خوشا به حالش. اگر یک اداری در ادارش، یک کارگر در کارخانه و هر کسی در محیط کارش علم هدایته، پرچم هدایته، چهره او، سخن او، نشست او، برخاست او، گفتگوی او، حداقل گاهی و در یه مواقعی مردم را به یاد خدا میندازه و به سوی هدایت و نور رهنمون میشه، این از همون کسانی است که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. اینا مشعلای هدایت هست. قد حفت بهم الملائکه، کسانی که اهل ذکر شدند و پرچم هدایت شدند و مشعل فروزان نور و معنویت شدند و هم خودشون را ساختند و جامعهشون را به طرف هدایت رهنمون شدند، اینها قد حفت بهم الملائکه و تنزلت علیهم السکینه، ملائکه اونها را فرا گرفتند و یک وقار و طمأنینه الهی بر اونها نازل شده و فتحت لهم ابواب السماء و اعدت لهم مقاعد الكرامات، درهای آسمان به روی اینها بازه و جایگاه‌های بزرگواری و کرامت برای اونها آماده شده. اینها لحظه‌ای که از این عالم رهسپاره عالم دیگر بشوند، به هنگام مرگ و در عالم برزخ و در قیامت و در بهشت مقاعد کرامات دارند، جایگاه بزرگوارانه برای اونها تهیه شده. اهل ذکر آیندهشون اینجوره. تو این دنیا در پرتو عنایات خدا و ملائکه الهی زندگی میکنند و وقار و طمأنینه ایمان و معنویت اونها را فرا گرفته و در آخرت جایگاه های بزرگواری برای اونها تهیه شده. فرضی سعیهم و حمد مقامهم، اون جایگاه های بزرگ را خدا برای اونها آماده کرده و خداوند کوشش اونها را پسندیده. سعی ذاکر خدا در هدایت جامعه و در ساختن خودش، این تلاش مورد رضایت و پسند خداست. فرضی سعیهم، خدا اینا پسندیده. کوشش و تلاش و جوشش این انسانهای پاک و آمر به معروف و ناهی از منکر و پاسدار ارزشهای الهی، این مورد پسند و رضایت خداوند قرار گرفته. و حمد مقامهم، خداوند ستایش اونها میکنه، خدا حامد اونهاست و ستایشگر اونهاست. یتنسمون به دعائهی روحت تجاوز، اینها با خواندن خدا و با توجه به خدا نسیم لطف و تجاوز و رحمت خدا را استشمام میکنن و به سوی خودشون متوجه میکنن. نسیم مغفرت و رحمت و تجاوز الهی را و گذشت خداوند را با دعای خودشون به سوی خود متوجه میکنن. این نسیم همیشه در حال وزشه. نسیم رحمت و مغفرت خداوندی همیشه و همواره در حال وزش هست. ما هستیم که باید خودمون را جوری آماده بکنیم که این نسیم را درک بکنیم. همین الان که نسیمی داره میوزه، اگر کسی توی اتاقی بره درهام را ببنده، این اتاق حجابی میشه که نسیم خنک مطلوب بهاری را نفهمه، در حالی که این نسیم داره میوزه. او خودش رو تو حجاب قرار داده، این نسیم به او نمیوزه و التزاز نمیبره. نسیم معنویت در حال وزشه. نسیم لطف و رحمت خداوند در همه زمانها و همه مکانها و نسیم لطف و عنایات خدا در حال وزشه. این ما هستیم که با غفلت حجابی دور خود به وجود آوردیم که این نسیم رو نمی فهمیم. یه اشکالی تو ما. و اون رجالی که تجارت و کسب و کار و زندگی اونها رو از یاد خدا و نماز جماعت جمعه باز نمی داره، اونا کسانی هستن که با خواندن خدا نسیم رحمت و مغفرت الهی را استشمام میکنن و به سوی خود جلب میکنن. رها نفاقت الی فضله، اینها در گرو فقر و نیاز به فضل خداوند هستن. یعنی چی؟ انسان ذاکر و اون مؤمنی که مولا در این خطبه ترسیم کرد، کسی است که خودش را و رستگاری خودش را در گرو عنایت خدا و فضل خدا میبینه. اصلا تو این دنیا خودش را در گرو یک تفضل الهی میبینه. بی اون تفضل میبینه هیچ نداره. فاقه فقر محض و نیاز کامل. انسان یادآور خدا و ذاکر خداوند رهائن فاقه است. رهین فاقه فضل خدا، خودش رو تو گروه یک فضل الهی میدونه. از خود چیزی نداره، چیزی برای خود نمیبینه. رهین فاقه فضل خدا میبینه خودش را. و اسارا ذلت لعظمته، خود را اسیر ذلیل در برابر عظمت خدا میدونه و با این احساس اسارت و ذلت در برابر خداست که عزت در برابر همه دنیا داره. و جهانی باید پیش یک انسان اسیر و ذلیل لطف خدا باید اسیر او بشه و خم به ابرو نمیاره در برابر هیچ مشکلی. جرح طول العصا قلوبهم، یک حزن، یک غم مقدس و معنوی که به صورت طولانی در دل مؤمن هست، دل او را جریحه دار کرده. همواره یک حزن مقدس و ترس از اون عذاب الهی در درون او شعله وره و دل او جریحه دار اون حزن دائمی. و طول البکا عیونهم، گریه های مستمر در برابر خوف عذاب الهی و به خاطر ترس خدا چشم او را جریحه دار کرده. ما کجا؟ ما اسیران این عالم طبیعت کجا؟ و این چهره های ممتاز ذاکر خداوند کجا؟ ما غافلان این عالم طبیعت کجا؟ و اون انسان هایی که خوف خدا دلشون را جریحه دار کرده، چشمشون را پر از عشق کرده و اسیر ذلت خدا در برابر عظمت خدا و رهین فاقه خدا هستند، اینا کجا؟ لکل باب رغبت الی الله منهم ید قارعه، هر جا که امید به فضل خداست اونجا در همون در رحمت خدا ایستادن و در رحمت الهی رو میکوبند، هیچگاه غافل نمیشوند و هر چه میخواهند از او میخواهند. یسالون من لا تضیق لدیه المناده ولا یخیب علیه الراغبون، سوال میکنند و درخواست میکنند خدایی را که هیچ چیز برای او تمام شدنی نیست و ولا یخیب علیه الراغبون، و رغبت کنندگان در درگاه او هیچگاه ناامید نمیشن. در خانه مخلوق خدا و کسانی که خودشون هم فقیرند و چیزی ندارند به اونجا متوسل نمیشن، متوسل درگاهی و آستانه‌ای میشن که هیچگاه راغب خودش را فراموش نمی کنه و رد نمی کنه. و در آخرین فرازی که من این خطبه را ظاهرن خطبه از علی را در سه خطبه ترجمه کردم، شرحی هم نبود، ترجمه بود، آخرین فرازی که مولا علی بن ابی طالب پس از این که ذاکرین خدا را ترسیم کرد و معین کرد، و این خطبه را من خواهشم اینه که اونایی که اهل سوادن برن ببینن و حفظش بکنن، و خطبه 222 ضمن آیه و سبق له فی حامل قدوه و الاتا، آخرین فرازی که مولا علی بن ابی طالب اینجا می فرماید فحاطب نفسک لنفسک فإن غیرها من الانفس لها حسیب غیرک، به هوش باشید، اینا ذاکرین خدا بودند، شما اگر بخواید ذاکر خدا بشید خودت رو محاسبه بکن به نفع خودت، دیگران محاسبه کننده دارند، تو باید محاسبه خودت رو بکنی و دل و روح خودت را از آلودگی ها پاک بکنی. فحاسب نفسک لنفسک، آخرین فقره این خطبه مولا علی بن ابی طالب این رو میخواد بگه، اگر دلتون میخواد که از غافلین نباشید و از ذاکرین باشید، فحاسب نفسک لنفسک، طریق رسیدن به اون یاد خدا، و اینجا که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، طریق وصول به این یاد خدا و ذکر الله محاسبه نفس است. اگر از غفلت ها بخوایم بیایم بیرون باید خودمون رو محاسبه بکنیم، تا برنامه محاسبه نفس که از اصول اولیه و مهم اخلاق اسلامی، تا این برنامه رو نداشته باشیم رسیدن به مقام یاد و ذکر خدا امکان نداره. فحاسب نفسک لنفسک فإن غیرها من الانفس لها حسیب غیرک فَإِنَّ لَغَيْرَهَا مِنَ الْأَنفُسِ لَهَا حَسِيبٌ غَيْرُكَ، دیگران محاسبه کننده دارن، تو به یاد خودت باش تا در زمره یاد ذاکرین خداوند قرار بدی. خدایا در این روز جمعه زیر آسمان رحمت خودت ما نمازگزاران جمعه از تو میخواهیم که ما را در زمره ذاکرین خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون. و نستغفره و نستهدیه و نصلی و نسلم علی النبی الامی القرشی الهاشمی المدنی العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم محمد. على علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي علي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم بنفسي بتقوى الله والتزام اوامره واجتناب معاصيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و توجه به عوالم پس از مرگ و توجه به نعمتهایی که خداوند در اختیار ما گذاشته و ذکر و یاد خداوند سفارش و دعوت میکنم و از او میخواهیم که ما را در زمره بندگان خالص خودش قرار بدهد. در این خطبه دوم همونطور که ابتدا عرض کردم بحث عمده من ارتباط داره با شخصیت مرحوم آیت الله العظما حائری مؤسس حوزه علمیه قم. روز یک شنبه 17 ذی القعده سالگرد سالروز رحلت و وفات مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله حائری که از افتخارات این شهرستان هستند هست و رجل الهی عظیم الشان یه بخشش به این است که با یه مقداری درباره این شخصیت صحبت بکنیم. البته حقش اینه که خود مردم و اونایی که خود افرادی که تو این قضایا دخالت دارن برنامه ریزی بکنن که در سالهای آینده با یک برنامه خوبی یاد این مرد بزرگ گرامی داشته بشه. من در حدی که فعلا فرصت اجازه میده چند جمله‌ای و یه بحثی را در مورد ایشون عرض میکنم که امیدواریم که مورد توجه شما هم قرار بگیره. مرحوم آیت الله العظما حائری حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مشهوره که اهل مهرجرد بودن و پدرشون مرحوم محمد جعفر بوده. من ابتدا مراحل زندگی ایشون، تاریخچه‌ای از زندگی ایشون رو که تعلقی هم به این شهرستان داره عرض می‌کنم و یه مقداری هم در شرایط سیاسی و اجتماعی زمانشون و کارهای عظیمی که این مرد بزرگ انجام داده بعضی نکات هم در اون زمینه عرض می‌کنم. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در سال 1276 هجری قمری در مهرجرد میبود از پدری به نام محمد جعفر متولد شد. مراحل زندگی ایشون را میشه به 6 مرحله یا 7 مرحله تقسیم کرد که من به ترتیب اینا رو ذکر میکنم. اولین مرحله تحصیلات ایشون تحصیلاتی است که در خود منطقه میبد و اردکان داشتند و یه مقدمات خواندن و نوشتن و بعضی مقدمات لازم تحصیلی را در همین منطقه گذراندند. و مرحله دوم زندگی ایشون کوچ ایشان هست به شهرستان یزد برای ادامه تحصیل علوم دینی. این روستازاده که در یک خانواده معمولی متولد شده ولی لطف و عنایت خداوند او را آرام آرام به طرف ترقی ها و تکامل ها و رهبری جامعه هدایتش میکنه. در مرحله دوم تحصیلاتشون را در یزد ادامه دادند و بعد از اینکه مدتی در یزد بودند، فصل سوم زندگی ایشون با مسافرت ایشون و عزیمت این مرد بزرگ الهی به سامرا شروع میشه. سامرا در اون زمان حوزه بزرگ و عظیمی داشت، شهری که هم شیعه بود هم سنی بود و مرحوم میرزای شیرازی بزرگ صاحب تنباکو که اون فتوای تنباکو رو دادن و صحبتش هم گاهی همینجا شده و شنیدید زیاد، ایشون در اونجا بودند و سامرا اون زمان حوزه بارونقی بود. مرحوم عاشق عبدالکریم در این فصل از زندگیشون به سامرا تشریف میبرند، یه دوره کوتاهی در درس مرحوم میرزای شیرازی بزرگ شرکت میکنند، یک دوره‌ای در درس میرزا محمد تقی شیرازی که از علمای بسیار بزرگ بوده شرکت میکنند و همین چنین در مدت کوتاهی در درس مرحوم عاشق فضل الله نوری شرکت میکنند و در یک مدت طولانی هم در محضر سید محمد فشارکی از شاگردان میرزای شیرازی بوده ایشون، در درس ایشون شرکت میکنند و در همون سامرا به درجات عالی علمی و مدارج اجتهاد نائل میشه. فصل چهارم زندگی ایشون عزیمت ایشون هست از سامرا به نجف. بعد از فوت میرزای شیرازی، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری از سامرا به نجف میاد. در نجف با استادشون مرحوم سید محمد فشارکی هر دو با هم میان نجف و اونجا باز در درس مرحوم فشارکی ایشون شرکت میکنه و در درس مرحوم آخوند خراسانی که از شخصیت‌های بزرگی است که روحانیونی که تشریف دارن میدونن شخصیت بزرگی است، در درس ایشون شرکت میکنه و تا زمان وجود مرحوم آخوند خراسانی در نجف بودند و بعد از اینکه مرحوم آخوند خراسانی در جریانات مشروطه ایشون از دنیا میرن که مرگ مشکوکی همیشون داره، ایشون از نجف به کربلا میرن. یه دوره کوتاهی هم در کربلا بودن، در کربلا خودشون دیگه یه مدرس بزرگ بودن، تدریس میکردن فقه و اصول را. اینم مرحله پنجم زندگیشون بوده و ایشون تا کربلا که بودن حدود 56 سالشون بوده. از عراق که یه حوزه کوچکی داشته درخواست میکنن از ایشون که شما بیایید عراق و این حوزه علمیه عراق را رونقی ببخشید. ایشون هم حرکت میکنن، این فصل ششم زندگی ایشونه و به عراق تشریف میارن و البته یه خواب خیلی جالبی ایشون خودشون داشتن که من تو همین خطبه های نماز جمعه یه وقتی دیگه گفتم، اینجا تکرارش نمیکنم، فرصت زیادی هم نیست. به هر حال ایشون تشریف میارن عراق در این مرحله از زندگیشون. سال 1332 هجری قمری، 1291 دو هجری شمسی، ایشون در سن 56 سالگی 56 سالگی میان عراق و حوزه عراق رونقی پیدا میکنه و آدمای خیلی خوش استعداد و قوی در حوزه عراق جمع میشن، علمای بزرگی که مراجع فعلی بودن، خود حضرت امام و علمایی که الان هستن، جناب حضرت آیت الله عظما عراقی، گلپایگانی، نجفی، ظاهرا آقای نجفی هم باشن، و حضرت امام و تعداد دیگری از بزرگان علما و مراجع در عراق جمع میشن و ایشون حوزه عراق را رونقی میبخشه. و واقعا شاگردانی که ایشون از همه عراق جذب حوزه کرد، یکی بزرگتر از دیگری و در رأس اونها حضرت امام هست. حدود 8 سال ایشون در عراق بودن که خدمات بزرگی را در عراق کردن، حوزه بزرگی را تأسیس کردن، افراد زیادی را جذب حوزه کردن و خدمات فوق العاده انجام دادن. در سال 8 سال ایشون در عراق بودن، سال 1340 هجری قمری و 1300 یا 301 هجری شمسی که الان 72 سال قبل، ایشون یه مسافرتی به قم دارن و در قم علمایی بودن، حوزه محدودی بوده، همیشه البته قم سابقه حوزه داشته. اینا از مرحوم آشق عبدالکریم تقاضا میکنن که شما در قم بمونید و مرحوم آشق محمد تقی بافقی که ایشون هم یزدی هستن و از اهالی بافق بودن، ایشون هم از کسانی است که اصرار فوق العاده ای داشت که مرحوم آشق عبدالکریم را در قم نگه دارن. ایشون هم قبول کردن، منتها گفتن من تو عراق حوزه ای دارم، شاگردانی دارم، اینا چه بکنم؟ گفتن اونا میان اینجا و شاگردان ایشون حضرت امام و نمیدونم حضرت آیت الله عظما عراقی و مراجع دیگه و علمای بزرگی که اون وقت دوره تحصیل ابتداییشون رو میگذروندن، اینا هم همراه ایشون منتقل شدن به قم. و تو همین سال 1300 شمسی قمری و 1340 هجری 300 هجری شمسی به 1340 هجری قمری حوزه قم تأسیس میشه. این یک فصل جدیدی است که با حضور ایشون در قم شروع میشه و تا تاریخ باقی است. مرحوم آیت الله حائری و حوزه بزرگ قم با دستان ایشون و با نیت پاک ایشون و با قصد خالص ایشون تأسیس شد، در تاریخ اثر داره و هر شیعه‌ای در هر جای دنیا که باشه، هر مسلمانی حتی، مدیون اون کار عظیمی است که ایشون با تأسیس حوزه علمی قم انجام دادن. و این فصل هفتم زندگی ایشونه که در قم بودن و تا آخر عمرشونم از خودم که ایشون در سنه 1340 آمدن قم، 1355 هجری قمری 17 شب 17 ذی‌القعده 1355 هجری قمری و حدود 1315 هجری شمسی ایشون در قم دارفانی رو ودا میکنن. 8 سال دوران بازدهی و کار ایشون و زعامت ایشون 8 سال در عراق بودن و حدود 15 سال در قم بودن. و این 20 و چند سال زعامت ایشون واقعا از فصلهای بزرگ تاریخ شیعه است و کمتر شخصیتی اینقدر منشأ اثر و خدمات بزرگی برای جامعه تشیع شده. این اجمالی از زندگی ایشون بود که من به صورت کوتاه عرض کردم. 8 سال در عراق بودن و 15 سال در قم بودن و علمای زیاد، مراجع، اینا همه به دست ایشون تربیت شدن، اونم در اون دوره بحرانی که حالا تو فصل بعدی عرض خواهم کرد. این بیوگرافی مختصر و اجمالی از مرحوم حاشق عبدالکریم حائری یزدی که از افتخارات این شهرستان و استان یزد هستن بود که من کوتاه ذکر کردم. اما شرایط سیاسی که ایشون باش مواجه بود و کار بزرگی که ایشون انجام داد که ممکنه اینجا اونجا هم شنیده باشید، من به اونم اشاره بکنم. ایشون اصولا در همین دوران که ایشون در ایران بودن، یه مقدارش اولش در عراق و 15 سالی که در قم بودن، چه در دنیا چه در تاریخ ایران حوادث بسیار بزرگی واقع شده و واقعا اگر آدم محاسبه بکنه میفهمه که چقدر با ذکاوت، تیزهوشی، درایت، سعه صدر و زیرکی فوق العاده مرحوم حاج فضل کریم بر رضا خان و دستگاه هولناک پهلوی و استعمار قوی انگلیس و روسیه اون زمان ایشون فائق شد با متانت و صبر و حوصله‌ای که ایشون به خرج داد. زمانی نبود که آگاهی و هوشیاری در مردم باشه که بشه علناً کاری کرد و قیامی کرد و نمیدونم حکومتی رو تشکیل داد. مطلقا این مسائل وجود نداشت و امر دائر بود که پایگاه تشیع تأسیس بشه و کادرسازی بشه و علمای بزرگی تربیت بشن تا جامعه در پرتو اونها هدایت بشن، یا اینکه همه چیز اسلام برباد بره. تو چنین زمانی این مرد بزرگ الهی و این مرجع و زعیم عالی عالم تشیع حوزه قم را رکن رکین اسلام و پایگاه امام صادق و امام زمان را تأسیس کرد. حوادث مهمی که در این سالهای زعامت ایشون در دنیا واقع شد، ببینید من اینا رو چند تاش عرض میکنم. در دوران زعامت ایشون و همون اوائلی که ایشون به ایران آمدن، جنگ جهانی اول واقع شده و جنگ جهانی اول در کشور ما تأثیرات فراوانی داشته. دوره قبل از رضا خان اون دوره که ناامنی، به هم پاشیدگی کشور، ضعف دستگاه‌های اجرایی و قدرت قویی که روسیه بود در کنار ایران و انگلیس هم با اون سابقه استعماریش، اینا همه در ایران حضور داشتن و یک ایران به هم پاشیده‌ای که نه وحدتی داشت نه انسجامی و هیچ چیز نداشت. و ایشون از همون وقتی که آمدن قم دیگه جریان رضاخان شروع میشه و عصر رضاخان در اون چه که بعد اینو توضیح میدم. این یک حادثه مهمه در زمان زعامت ایشون. انقلاب کمونیستی که در شوروی واقع شد در زمان زعامت ایشونه. میدونید یه انقلاب بزرگ کمونیستی در اونجا واقع شد که خیلی کشورها رو در خودش حضم کرد و تأثیرات مهمی در دنیای اسلام و در جهان معاصر خودش گذاشت و طبیعتاً ایران هم در همسایگی اون کشور بود و خیلی تحت تأثیر بود. این هم حادثه مهم دیگری است. دست‌های قوی آشکار و نهان استعمار در سراسر عالم اسلام دنبال محو هویت اسلامی و روحانیت اسلام بودند و در کشورهای مختلف نقشه‌هایی است که من فرصت نیست همش را به ترتیب اشاره بکنم در حال انجام بود و ایران هم تو همون مدار داشت میگشت. و مهمترین و بارزترین قضیه‌ای که اون وقت بود همون جریان آتاتورک در ترکیه و رضاخان در ایران و در کشورهای دیگه هم افرادی بودند که اینا برنامه ریزی حساب شده بوده که اینا آثار اسلام و روحانیت اسلام که سمبل اسلامه و نشانه اسلام این را بزدایند و تمامش بکنن بره. با آتاتورک این کار را کرد. این درایت علمای شیعه و مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بالخصوص بود که نقشه خطرناک استعمار، همون نقشه‌ای که توی آتاتورک در ترکیه پیاده کرد، ایشون مقابلش ایستاد و با درایت سیاسی خودشون حوزه قم رو حفظ کرد و اون آثار و برکات بعد پیدا شد. بعد در دوره ایشون پهلوی رو کار میاد، 1304 پهلوی رو کار میاد، 2-3 سال بعد از اینکه ایشون آمدن قم. حالا شما این دوره 1304 پهلوی تا 1320 که دوره 15-16 ساله است که پهلوی سلطنت رو در کشور داشته، از سیاه‌ترین و سخت‌ترین دوره‌های کشور ما، چه از نظر دنیایی و چه از نظر دینی. نقشه‌هایی که در این دوران اجرا شد، مخصوصاً اون چند سال آخری که دیگه نزدیک رحلت مرحوم حاج عبدالکریم، جریان گوهرشاد، کشف حجاب، امامه را از سر علما و روحانیون برداشتن، کشتارهای فراوان در کشور، تبعیدها، زندانها، شهادت مرحوم مدرس و مجلس را از بین بردن و وابسته به دولت کردن و از حالت مردمی انداختن، اینا حوادث مهم و نقشه هایی بود که زمان آشقاب کریم اجرا شد و همه اینها دنبال این بود که حوزه قوی در ایران پیدا نشه و روحانیت از بین بره، تا جایی که علمای اسلام رو مجبور میکردن که باید شما خانمتون رو بی‌حجاب تو مراسم بیارید. خود دولتی ها هیچی. اون جرایان گوهرشاد که همتون میدونید که اینا هر کدومش فصلی داره که با در جای خودش صحبت بشه. این 15 سالی که مرحوم آشق عبدالکریم تو قم بودن، اون حوادث مهم دنیا، اون نقشه های عظیم استکبار و استعمار اون وقت و اون جرایان استبداد سیاه و تاریک رضاخانی، اینا زمانی است که قم تأسیس شده. آشق عبدالکریم با انواع این سختی ها تحمل کردن و حوزه علمیه قم رو تأسیس کردن. این کار ساده ای نبود، این کار الهی بود، این لطف خدا بود که از مجرای نیت پاک عاشق عبدالکریم حائری و خلوص ایشون گذشت و در سیاه‌ترین دوره‌های این کشور حوزه قم پایه‌ریزی شد. جلوی چشم اونهایی که هزار نقشه کشیدن تا روحانیت اسلام آگاه و بیدار و هوشیار نباشه و پایگاه قوی نداشته باشه، چنین پایگاه بزرگی پدید آمد و معمار این کار و پایه‌گذار این کار عاشق عبدالکریم حائری بود. در سالهای آخر عمرشون است که تعبیر بزرگان ما این بوده که ایشون دق کردن تو قضایای اخیر، ولی برای حفظ حوزه و پایگاه تشیع سکوت میکردن. در یه نامه‌ای که به رضا خان داره که متاسفانه الان مثل که این قسمتی رو من نوشته بودم باد اون رو بردش، ایشون داره که به رضا خان میگه من میدونید که تا حالا تحمل کردم، ولی واقعا حوادثی داره واقع میشه که برای من خیلی سنگینه. کشف حجاب، جریان گوهرشاد و اون حوادث تلخی که در گوشه گوشه ایران داشت واقع میشه. ایشون با درایت خودشون این حوزه رو حفظ کردن و به حمدالله از این حوزه رجال بزرگ، مراجع عالی قدر، شخصیت های بزرگ و در رأس اون امام پرورش یافت که هرچه داریم از امامه. این کار امام شاگردی از شاگردان مرحوم حائری بود. برخورد ایشون با سیاست رضاخانی و پایه‌ریزی حوزه و تربیت شاگردان مهم و کتاب‌هایی که ایشون در فقه و اصول دارن، کتابشون زیاد نیست ولی کتاب‌های بسیار پرمحتوا و عالی، چه در فقه که کتاب الصلات دارن، چه در اصول که دارالاصول را دارن، کتاب‌های خیلی متقن، خلاصه ولی پرمحتوا، و خدمات دیگری که تو خود قم و از کنم جاهای دیگه انجام دادن که همه از همه مهمتر اون حوزه قم و شاگردانی است که ایشون در اونجا تربیت کردن. و عاقبت این مرد بزرگ الهی با این خدمات بزرگ و با اون حوزه‌ای که باقیات و صالحات ایشون هست و با شاگردان بزرگ و با تربیت کسی مثل امام، با انواع غصه‌ها و دردها و رنج‌های دوره رضاخانی در شب 17 ذی‌القعده 1355 ایشون دارفانی را وداع کرد. یاد و خاطره اون رجل بزرگ الهی گرامی باد و واقعا ایشون از افتخارات ما. امیدواریم که خداوند روح بزرگ او را در جوار رحمت واسعه خودش قرار بده و ما را پیرو راه اولیای الهی قرار بدهد. البته جای سخن و صحبت بیشتری در مورد ایشون بود که فرصتی نیست. امیدواریم که در آینده این روز به صورت رسمی در کل شهرستان میبود روش سرمایه گذاری بشه و ارگانها، نهادها، روحانیون و همه کار بکنن و این افتخار حوزه و افتخار عالم تشیع را یاد ایشون را گرامی بدارن. من در پایان یک نکته کوتاه دیگه که اون هفته قبل در مورد آموزش پرورش من صحبتی کردم و هفته معلم را گرامی داشتیم، مجددن هم به همه اونها تبریک عرض میکنیم. به معلمان و مربیان گرامی یک تجمع خوبی هم داشتن که واقعا خوب بود. و من در پایان یه سری مشکلاتی در آموزش و پرورش شهرستان بود که اینا داده بودن، من مطرح نکردم اون هفته به علت کم بوده وقت، فهرستوار عرض میکنم. نکته اول اینه که واقعا ایده‌ای که تمکنی دارن، گاهی پولایی هم خرج میکنن، گاهی جاهایی که خیلی لازمم نیست خرج میکنن و خیلی هاشون هم خرج نمیکنن. چیزایی بادآورده‌ای دارن یا غیر بادآورده‌ای دارن که واقعا باید حقوق الهی و شرعیشون رو بدن و نمیدن. اینا روی مسائل تفریحی شهر، روی مسائل آموزشی شهر و دانشگاهی شهر در قسمت‌های مختلف واقعا باید سرلوحه کار خودشون قرار بدن و روی اینا کار بکنن. الان در آموزش پرورش سه تا مشکل مهمی که وجود داره، یکی کمبود فضای آموزشیه با اینکه خوبه میبود، در این حال کمبود داره، مخصوصا نوشتن در نقاط مثل بارجین که خرجهایی شده که باید در کار آموزشی هم خرج بکنن. اونایی که توی جهات دیگه کار کردن من اینجا خودشون متوجه باشن، اگر بخوان کاری بکنن و راست میگن فضای آموزشی را تقویت بکنن اگر بازیشون نمیاد. در بارجین مشکلات آموزشی داره، در عرض کنم که شهرک امام هست، شهرک شهدا هست، در نقاط دیگه مثل شهیدیه هست و اونایی که واقعا تمکنی دارن روی قسمت کار بکنن. یکی حوزه علمیه میبود که واقعا با پایگاه اصلی شهر باشه، از کنم دو تا زمین کنارش میخوان اضافه بکنن، من اینو نمیخواستم بگم ولی واقعا اونجوری که باید همت بکنن نمیکنن. حوزه، شما شهر آشغالکریم حائری هستید، حوزه قم با آشغالکریم تأسیس شد، شما با تو کارهای فرهنگی از کنم حوزه در این جهات کار بکنید، کمک بکنید و حساب شده هم کار بکنید. این یکی از مشکلات آموزش پرورشه. کمبود سالن ورزشی، زمین ورزش در مدارس که اینا برای تربیت بچه ها لازمه، اینا واقعا با سرمایه گذاری بکنن اونایی که میتونن و مردم روش حساس باشه. و مشکلات دیگری که الان فرصتش نیست، امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده که در جهت رضایت خودش قدم برداریم. در پایان اینجا یادداشتی دادن که گروه موزیک دانشکده علوم و فنون نیروی مقاومت بسیج که از تهران ظاهرا تشریف آوردن اینجا حضور دارن، ما به اونا خیر مقدم عرض میکنیم، امیدواریم که خداوند اونا رو توفیق عنایت کنه. و همچنین نماینده محترم شهرستان اینجا حضور دارن که به ایشون هم خیر مقدم عرض میکنیم. من در پایان چند جمله دعا میکنم و آماده نماز میشیم. خدایا دل و جان و روح ما را در پرتو لطف و عنایات خودت آباد بفرما. خدایا بر نعمتهایی که در این روزها بر ما نازل شد گذاریم، خدایا نعمتها و برکات و باران رحمت مادی و معنویت را بر این امت فرو بفرست. خدایا امام بزرگوار و شهدا و علمای بزرگ اسلام مرحوم عاشق عبدالکریم حائری و همه علمای اسلام را که از این دنیا رفتند در کنار اولیای الهی قرار بده. خدایا ما را ادامه دهنده راه اولیای خودت قرار بده. سلامهای خالصانه ما را به محضر حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن کفوا احد. سلام علیکم.